أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. بحثمون درباره بهشت، موضوعش نهرهای بهشتی هستش که در معماری بهشت و مهندسی بهشت جایگاه بی نهایت مهمی داره و به همین دلیل هم شما غالباً وقتی که در وصف بهشت به آیاتی برمیخورید میبینید که اونجا جنات تجری من تحت هل انهار، این غالباً تکرار شده، بهشت هایی که از زیر اونها نهر جاری هستش. تمام زیبایی های بهشت جای خودش، اما گویا اساسا بدون نهر، بدون آب، حضور آب و نهر همونطور که تو دنیا هم همینطور هست، حس انسان، لذت انسان کامل نیست. وجود آب و پیوند عمیقی که انسان با آب داره یه حس حیات، حس زندگی و نشاط به انسان میده، شادی زیاد. خیلی مهمه که همونطور که در اشعار حکما هم آمده، سلاستون یذهبن عن قلب حزن، الماء و الخسرا و صوت الحسن. سه چیز هستش که غم رو از دل میبره، یکی آب، اولیش هم آبه، آب، سبزه و صدای خوش که خب اینا ارکان بهشت هستن. خب ما بحث لذت‌های صوتی که اصلا حالا یه بحث دیگری داره که بعدا در موردش سخن خواهیم گفت اگر انشاءالله برسیم، که حالا اون انواع صوت ها هستش اونجا که انشاءالله در بارش توضیح خواهیم داد. اما آب جدای از اون خود آب بودنش، مسئله صدای آب خودش یک کاری با دل انسان میکنه و اون حالتی که در دعاها ازش داریم به نام دوی، صدای فوق‌العاده زیبایی که وجود داره، دوی الماء که حضرت میفرماید این سجده آبم هست، صدای سجده آب هست، به خصوص انسان معرفت داشته باشه نسبت به این. حالا اهل بهشت که دیگه هر نسبت به این چیزها کاملا معرفت دارن. یه موقعی تو دنیا کسانی هستن که معرفت دارن، یعنی وقتی صدای آب رو میشنون فقط صدای آب رو نمیشنون، سجده میشنون، یا وقتی که صدایی که از حرکت باد بین شاخه ها و برگ های گل میشنون، حفیف بهش میگن، فقط اون صدا رو نمیشنون بلکه سجده درختان رو میشنون، اون یه حس و حال دیگری داره که کار دیگری با جان و روان و انسان انجام میده. اما این مال استثناست، کسایی که تو دنیا استثنان کسایی هستن که صدای سجده موجودات رو میشنون. ما نه، ما فقط شرشور میشنویم و از خودم خدمتون که چیزایی که همینجوری گوشای معمولی داره میشنوه. تو بهش اینجوری نیست، تو بهش هم این صدای لذت بخش هست، هم در واقع اون محتوایی که این صدا داره، اون چیزی که اونجا هست، به خصوص حیات همه موجودات. شما حتی اگر توی این برنامه مستندی که ماه مبارک، برنامه بسیار خوبی که میشه الحمدلله مثل ادامه هم داره، برنامه خوبی که صدا و سیما ساختن به نام زندگی پس از زندگی، دیدید که خیلی از کسایی که رفتن به اون سمت دیدن گزارش های خودشونو که میدن این واقع هست. تازه اینها کسایی هستن که با درجات فوق‌العاده و عالی و اینها نرفتن اونجا، آدم های معمولی هستن، عزیزانی هستن که در سطح زندگی معمولی خودشون، حالا حوادثی برشون اتفاق افتاده، یه انتقالی محدود، بسیار محدود و موقت داشتن. اما چیزی که اونجا همه خوب ادراک کردن این هستش که همه چیز اونجا حیات داره، همه چیز اونجا زنده است، و اون آبی که شما میرید کنارش و آبی که ازش استفاده میکنید، اون آب شعور داره. اینجا الان متوجه شعور این آب نیستیم، ولی اونجا چرا؟ اونجا اون آب خودش یکی از رفیقاته، یکی از مونسات هستش که همه چی هم ادراک داره، همه جور ادراکی هم داره. و نوع ارتباط با اشیا اونجا، اشیاء شما، کاخ شما، صندلی شما، همه چیز اونجا زنده است و حضور داره، شعور داره. این فوق‌العاده مهمه که قرآن در یک جمله اینو بیان میکنه، ان الدار الاخره لهیه الحیوان. مثلا هیه رو ارده اوله حیوان گذاشته. اینه، فقط اینه که زندگیه. ببینید آخرت این زندگیه، این زندگی، این زندگی، حیات. اینجا ما با یه سطح نازلی از حیات روبرو هستیم. خب پس حالا این بخششو حالا باید بذاریم برای یه بخش دیگه که راجعش توضیح بدیم، چون بخش نهر رو با فقط فعلا داریم راجع خود نهر صحبت میکنیم و خصوصیات ظاهریش و مزه و رنگ و بو، اما بحث صدا بمونه برای یه موقع دیگه که در مورد خود صوت صحبت میکنیم. فرماشی هست از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. میفرماید که انهار الجنت تخرج من تحت تلال، من تحت تلال او من تحت جبال مسک. فوق العاده است. میفرماید که نهرهای بهشت از زیر تل به تپه یا کوه جبال. اما نهر تل چی یا جبال چی؟ میفرماید مسک. اینش دیگه خیلی حرفه. یعنی اون تپه‌ای که نهر از زیرش جاری میشه یا کوه، خودش مشکه. یعنی شما مشک رو نمیدونم دیدید یا نه، حالت طبیعیشو یه وقتی ها تبدیلش میکنن به مایع و عطر تو شیشه میریزن، یه چیز انقدر استه خیلی کوچیکی هست، شما میگید دستتون اون مسیر رو میاره برای انسان، اون همه بوی خوش. حالا سابقه یه کوهش اینجا هستش، یه کوه از مشک یا یه تله از مشک هستش که خب یه عظمتی داره. حالا وقتی ما میگیم کوه، دقت کنید، وقتی میگیم کوه یا مسک یا تپه که صحبت میکنیم، اونم با این چیزی که ما اینجا میفهمیم خیلی تفاوت داره ها. کوه اونجا با تپه اینجا کاملا متفاوت است. خب حالا تصور کنید یه مقداری که میگه این نهر رو از زیر این کوه ها میاد، یعنی ضمن اینکه نهر هست داره جاری میشه، اون سرمنشه که داره ازش میاد، از اون کوه یا از اون تلی که داره جاری میشه، اون بوی دلاویز اون مشکی که خدا میخواد باهاش پذیرایی کنه از بهشتی ها، با خودش این آب داره، تو فضا داره. ان انهار الجنت، شما همینجا تو دنیا اگه مثلا میخواد یه آب بخورید، فقط کافیه 4 تا قطره گلاب توش بذارید. این تفاوت چقدر میشه؟ گلاب میزید توش میزید، چقدر تفاوت داره. حالا اینجا میگه اون آب خودش داره از یه تپه یا یه کوه مسک یا مشک جاری میشه، جریان پیدا میکنه. روایت بعدی هم باز از وجود مقدس نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، خب میخواد راجب نهرها صحبت کنه. جلسه قبلم راجب نهر، ما نهرهای بهشتی، اون انهار مختلفی که اونجا وجود داره، اینها در واقع دریاهایی هستن که ازشون نهر جاری میشه، دریاست اونجا. حالا اینجا میفهمد که ان انهار الجنت تجری من غیر اخدودن. پیامبر صلی الله علیه و سلم فهمید که وقتی میگیم نهر، مثل این نهری که رو زمین جاری هست، شما میبینید که مثلا یه جایی میرید، مثلا صحرایی میرید، بیابونی میرید یا جنگلی برید، میبینید که یه شیاری تو زمین باز شده، تو این شیار آب جاری هست. میگه به این شکل که شما فکر میکنید انقدر محدود و کوچک نیست، این گونه نیست. فهمید که در شیارها جاری نیست و از برف، اشد بیازن من الثلج، از برف سفیدتر، احلا من العسل، شیرینتر از عسل، و علیان من الذوب، از خامه نرمتر. بعد میفهمد که تین و نهر مسکن اسفر. تین گل دیگه، نهر تو وقتی جاری میشه شما نهر کفش چیه؟ بله گل دیگه، آب جاری میشه گل دیگه. گلش چیه؟ میفهمد که گلش مسکن اسفر، یه مشک نابه. ناب که حالا میگه ما نمیبینیم ناب یعنی چی اینجا، که اون میگه ناب چه میدونیم اون مشک چیه اونجا، چیکار میکنه با آدم، بو چیکار میکنه با انسان. یک فهمد که گل اون جویبار اون نهر مشکی ناب است. حالا کف روی گل چی میریزن؟ یعنی تو کف رودخونه غیر از گل چی هست؟ سنگریزه دیگه. فهمد که و حساه و در رو و یاقوت، سنگریزه ها چی هستن؟ در رو یاقوت هستن. حالا بیم بریم سر یه بحث معرفتی و هستی شناسی، وجود شناسی در مورد خود انسان. میفهمد تجریفی عیونهی و انهارهی حیث و یشتهی و یورید و فی جناتهی ولی الله. یه صلوات خواهد بفرمید. بعد میفهمد که این نهر با همه عظمتی که داره تابع اراده حیسو، ببینید یشتهی و یورید، یشتهی و یورید یعنی تابع دو چیز این نهر. خواهش میکنم خیلی دقت کنید، میگه نهری که اونجاست تبعیت میکنه از دو چیز. این فقط من تو نهرم نیستش، البته همه چیز اونجا اینجوریه، همه چیز. این تابع، تابع چی؟ اشتها و اراده، میل و چی؟ اراده شماست. میگه تا هر جایی و هر شکلی که مؤمن میخواد و اراده میکنه و دوست داره جاری میشه. یعنی اینا نهرها جریان مزاحم ندارن، جریانشون تابع اراده است. ببینید تا هر جا بخوای، تا هر جا بخوای. در واقع میخواد بگه که اینجوری نیستش که مثلا مؤمن رو ببرن تو کاخش بشوننش، بگن خب اینم نهر جاری است اونجا، اونم نهره. مثلا مؤمن الان مثلا فرض بفرمایید که رفته یه جایی نشسته، مثلا به رفیقاش، به مهمونیایی که داره تو بهش میده، مهمونی داره حالا یا خصوصی یا عمومی فردی چند نفره، بگه خب پاشیم بریم کنار نهر. میگه اینجوری نیست، نهر جریانش تابع اشتها و اراده مؤمن هست. نهر میاد پیش اینها، یه هر جا نشستن اراده میکنن اونجا نهره، نهر تابع اراده است. نقاشی ها دیدی که تو این نقاشی ها کسی الان با شن میان میکشن، تلویزیون دیدی که میان میکشن، این با طرف با دست میکشه، مثلا اینجوری میکشه، نهر تو هر جلش بخواد میره، مثلا یا یه لباسی یه چیزی میخواد اراده کنن با یه انگوش میکشه هر جا دلش بخواد هر چی میره. میگه مؤمن اونجا هر چی دلش بخواد همینجوریه، یعنی نه فقط نهر، هر چیزی اونجا تابع اراده و اراده و اشتها، یعنی هم میلش بکشه هم بخواد که اتفاق بیفته همون تابع اونه. این بهش میگن مقام چی؟ چی میگن؟ کن. مقام چی؟ کن. کن تو اذا اردت شیئا اقول له کن فیکون. من خدایی هستم که هرچه اراده کنم همان خواهد شد. فجعلت کلیوم تقول للشی کن فیکون. امروز من تو رو مثل خودم قرار میدم که تو هر چی رو اراده کنی همون میشه. یعنی مؤمن برای به وجود آوردن یه چیزی، اون چیز همه چی میتونه باشه. حالا بریم جلوتر، متوجه میتونه صوت باشه، میتونه تصویر باشه، میتونه رنگ باشه، میتونه براکی باشه، میتونه اندازه باشه، چیز فرق نمیکنه. میتونه شی باشه، حتی میتونه قیافه باشه، هر چی که هست، هر چی که شما در نظر بگیرید تابع چیه؟ تابع اراده و اشتهاست. اونجا هر چی که تو بخوای، لحوم فیها ما تشتهد انفس و تلذذ العیون، هر چیزی که شما میلتون بکشه و لذت ببرید اونجا هست، محدودیتی وجود نداره، هر چی که میخوای. ما خیلی پوست کلفتیم، این چیزا رو میشنویم میخونیم. پیغمبر برای دو سه تا از اصحابش چند بار اتفاق افتاد، پیامبر راجع بهش توصیف کرد، طرف جا در جا رفت، از شدت شوق رفت. پیامبر فقط بارش داشت رفت دفنش کرد. این آیات و روایات رو تأکیدم کردم بزرگوار اینا رو دارم میگن که ما به یه نورانیت، به یه لطافت، به یه لذت، به یه بهجت، به یه انتظار، به یه امید، به یه ظرافت برسیم با این آیات، با این روایات. تازه ما الان داریم با ذهن رحمی اینا رو میفهمیم دیگه، مثل جنین که تو رحمه، بخوای برای توصیف کنی بیرون چه خبره. ما الان داریم یه چیزی دیدیم اینجا، یه چیزی شبیه سازی میکنیم با قدرت ذهنی خودمون. اصلا اونجا همچین چیزی نه رنگش، نه بوش، نه مزهش، نه اندازهاش، نه زیباییهاش اصلا قابله، ما نمیفهمیم. اینجا قرآن هم میگه که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، هیچ که نمیفهمه چی ما براشون مخفی کردیم. تجری فی عیونهی و انهارهی حیث یشتهی و یرید فی جناتهی ولی الله، هرچی دوست خدا. مایش کجا رفته؟ مقام کن رفته رو ولایت، رفته رو ولایت، یعنی کسی که دوست خداست. دوست اینجوریه، دوست بابش بازه. اگه کسی دوست شد، خب دیگه بهانه گیری و بهانه جویی و محدودیت و دیگه نمیدونم نق و قر رو اینا دیگه نداره. این اصلا نیست. دوست که شد دیگه همه چی سر جای خودشه. دوست دیگه، دوست انسان بی دریغ برای دوست. تنها جایی که در روابط محدودیتی وجود نداره و اوج عالی ترین روابط برقرار هست در کجاست؟ تو دوستیه، تو دوستیه. حتی توی نسبت و فامیلی هم وجود نداره اینا، حتی تو نسبت و فامیلی هم وجود نداره. تو نسبت و فامیلی مهرورزی، عشق ورزی خیلی محدوده، اما توی دوستی اصلا اینجوری نیستش. دوستی خیلی بالاتره، عشق خیلی بالاتر از اینجور حرف هستش. ولی خیلی هستن با هم نسبت هم دارن، ولی دوست نیستن، دوستی هم ندارن با هم دیگه. دوستی خیلی مهمه. اگه انسان برسه به این بی‌دریغ، حالا یه کسی دوست خدا شده، دوست خدا شوخی نیست. اللهم اجعلنی من اولیائک فان اولیائک لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. وقتی دوستی میاد اصلا دنیا دستش به دوستی نمیرسه، هیچ دستش، نه شیطان، نه دنیا، نه محدودیت. چیزی که تو دوستی هست دست هیچ کس دیگه بهش نخواهد رسید. خدا کنه، خدا که ما رو میپذیره برای این کار، ما نمیپذیریم برای دوستی با خدا. ما همه شرط داریم و انقرض داریم و گرفتاری داریم و لنگی داریم. او که دوست داره ما دوستش باشیم. فلو اضاف من فی الدنیا من الجن والانس لأوسعهم طعاما و شرابا و حلالا و حلیا لا ينقصه من ذلک شیئا. مقامو نگاه بکنید، این که دارم میخونم براتون مال گداترین فرد بهشته ها، یعنی مال ثروتمندای بهشت نیست. بهشت هم درجه داره دیگه، ما از گدای گدای گدا داریم تو بهشت تا ثروت. گداها کیا هستن؟ گداها مثلا کسی است که روز قیامت شده زدن شک و چونش رو کودن، فرشته ها بیچارش کردن و نمیدونم کلی عذاب کشیده و آتیش کشیده و تحقیر شده و نکبت گرفتنش و 50,000 سال دیگه. یه سال اونجا، یه سال شوخی نیست، دارم وایسه تو دادگاه. 2 سال، 3 سال، 1,000 سال، 2,000 سال، 3,000 سال، 10,000 سال، 40,000 سال، این هنوز اون بدبختی رو تو قیامت داره. یعنی همه رفتن، خیلی رفتن تو بهشتاشون همون چند دقیقه اول، چند دقیقه اول اینا سری رفتن تو بهشتاشون. این هنوز 40,000 سال تو صحنه قیامت وایستاده. 50,000 سال دیگه، روز آخر، روز آخر، یعنی دیگه داره 50,000 سال که تموم میشه، مثلا چند دقیقه مونده، چند لحظه مونده این 50,000 سال، این پوسکولو فنوز اونجاه. بعضی ها که پیغمبر امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها بودن که اینا اصلا به پوسکولوفتیشون انقدر زیاده که 50,000 سال آخرت هم که هیچی، میرن تو جهنم. یا دوستای ما ها از محبین ما کسایی هستن که اصلا 50,000 سال که هیچ، اونجا که بیچاره میشن هیچ، بعد میرن جهنم. 300,000 سال بعد ما دستمون بهشون میرسه، مثل اسرافکارا و کسای دیگه که توضیح دادم براتون بعضیاشون. نه، این درست لحظه آخر که دیگه همون دقیقه آخر که دارن قیامت و بساتشون میچینن که دیگه تموم بشه برق جمع کنن برن دنبال کارشون هر کس، این آدم اونجا مورد عفو خدا قرار میگیره. یعنی دیگه آخرین نفره، یعنی کسی دیگه در بهشت رو بخوام ببندن دیگه، این آخرین نفره. این همچنان پوست کلوفتی، این که میره تو بهشت این اوضاعشه که الان براتون دارم میخونم. ببینید، فلو عذاب من فی دنیا من الجن والانس، اگر هر کسی که تو دنیا هست جن و انس رو بخواد دعوت بکنه این تو این بهشتش، لعوسعهم طعاما و شرابا، به همشون میتونه طعام و شراب بده، اینقدر بهشتش بزرگه. یعنی هر کسی از جن و انس، ما نمیدونم جن ها چقدر، از جن و انس بخواد این اونجا پذیرایی بکنه تو این بهشت، اینقدر بهشتش بزرگه. میفهمد که به همه اونا خوراک و نوشیدنی میده و چی؟ و حلالن و حلین، و بر همه آنها جامعه و زینت میتونه بده، یعنی به همشون لباس بده، لباسای بهشتی، زیورالات بهشون بده، طعام بده، غذا بده، هر چی که بخوان، از طعام هر چی که بخوان، از شراب هر چی که بخوان، هر چی که بخوان، لباس و زینتالات. خدا چه چیزایی در نظر میگیره ها، ما اینو در نظر نمیگیریم. میگه چون بهشتی که از چیز قشنگیش این هستش که هر کس لباس داره باش چی داره؟ تزئینم داره، همه زینت دارن اونجا، همه مرد و زن، همه هر کس تو بهشت زینت داره، یعنی آراستگی داره. حالا آراستگی اونجا چه خبره و چی کار میکنه ما نمیفهمیم. بعد میفهمد که حالا این همه هم که دعوت میکنه به همشونم میرسه، لا ینقصهم من ذلک شیء، هیچی کم نمیشه از بهشتش، موجودی چیزی کم نمیشه. این همه رو که دعوت میکنه توی بهش از همه پذیرایی میکنه، هیچی کم نمیشه ازش. سلطنت رو ببینید. حالا وقتی آیه میخونیم باید بفهمید چی؟ فاذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، وقتی میبینیش بهشت و آخرت و نعمت و پادشاهی کبیر میبینی، بیایی میگم پادشاهی کبیر. تازه این کفش ها، گفتم مالا گداترین آدم هاست اونجا، گداترین بهشتی ها، این کفش اینه اونجا. بعضی وقتی پیغمبر برشون اوصاف و تعریف میکرد طاقت نمیبودم، یا رسول الله ما رفتیم، میرفتن دیگه، همین چی وایسم اینجا چی کار، اینجا الان وایسم چی کار، زندگی اونجاست، پادشاهی اونجاست، حیات اونجاست، کس اونجاست، همه کس هم اون برن، مثلا چی کار؟ کاری ندارم اینجا، بریم بریم. رضا پیامبر فرمود اگه مؤمنین دوستان خدا، اگر اجل علی علیه السلام دو در نجا، اگر اجل نگرشون نمیداشت، یعنی اجل نفس اینا رو نگه میداره که جان ندن، جان میدادن، جان میدادن. این حرفا دعوتنامه است دیگه، سفیره داره میگه منتظرتونن، بفرمایید، بفرمایید تشریف بیارید. مومن اگه بفهمه دنیا خیلی، علی علیه السلام میفهمد دنیا براش خیلی سخت میگذره. چرا؟ چون انتظار باید بسید. فرض فرمایید که الان این وحشیای آمریکایی، اروپایی، اسرائیلی اینجوری میخوان، مثلا کسی میرن زندان میگن که دادگاه براش میبرن، در واقع بی دادگاهه، دادگاه نیستش که، میگن 7 سال زندان. مثلا برای چی؟ مثلا یه کار الکی کسی میبرن اونجا، بعد این 7 سال باید شبانه روز میشموره که کی تموم بشه این 7 سال. بعد که 7 سال تموم میشه، آخرش که میخواد آزاد بشه، یه میگه الان یه ماه دیگه مونده، 29 روز، 28 روز، 27 روز، هی میشماره، 2 روز دیگه. حسش ببین چه جوری میخواد درات دیگه. بعد وقتی که دیگه میشه روز آخر، ببین چقدر اینا خبیثن، اینها واقعا چقدر آدم چقدر میتونه وحشی باشه. بعد روز آخری که میخواد زندان آزاد شه، یه دادگاه تشکیل میگن، میگن که 6 سال دیگه اضافه شد، 7 سال دیگه اضافه شد، برو 7 سال دیگه. ببین اصلا چیکار میکنه با آدم، همین شکنجه‌ای که الان میدن این است. همین دفعه طرف روز آخر دور برای زندان میبرن، چه بیدادگاهی دنیا. مؤمن اینجوریه، مؤمن اگه قرار باشه دنیا رو تحمل کنه، اون شوقی که داره، اشتیاقی که به خانوادهش داره، اونجا انبیا، صدیقین، اهل بیت علیهم السلام، همه اون طرف هستن. مؤمن تو دنیا فقط یه شوق نگه میداره، یه شوق. در واقع برای ماها ماها چون استثنایی هستیم دیگه، تو طول تاریخ ما مردم استثنایی هستیم، چون ما مردم دوران امام زمانیم دیگه، دوران انتظاریم، دوران ظهور هستیم، ما فرق میکنیم با کل تاریخ بشریت. اونا یه موقع میگفتن آرزو بود، ولی ما آرزو نیست، ما قطعیه، حتمیت، حتمیت داره که ما انشالله به ظهور میرسیم، ظهور رو میبینیم. مؤمن فقط دو تا دلخوشی داره تو این دنیا، یکی اینکه مولا رو ببینه انشالله ظهور تحقق پیدا کنه، یکی هم که دلخوشیاش دنیاش نیست، شغلش رو نمیدونم، آدمایی که دارن باش زندگی میکنن دنیاش، دلخوشیش نیست که این دنیا رو بتونه. مؤمن دلخوشیش این هستش که مسجد میره، نماز میخونه، ذکر میگه، حرم میره، میره تو اجتماعات مؤمنین، دوستای مؤمنش رو میبینه. لکل شیء شیء یستریح الی و ان المؤمن لیستریح الی اخیه المؤمن، هر چیزی چیزی هست که بهش آرامش میده. یستریح الی، مؤمن رفیق مؤمنشه، وقتی میبیندش، وقتی بغلش میکنه، وقتی میبوسدش، آرامش میاد تو وجودش. اینا دلخوشیای مؤمنه. یعنی دوره رنگ کجا رو دارن اینا؟ هر چی که رنگ اونورا داره مؤمن رو اینجا نگه میداره. حالا شما تصور کنید الان بیاید کشوری مثل چین، نه زبون بلدی، نه هیچی، شرایطش هم نمیتونی زندگی کنی، فقط تنسیری میتونه کمکت کنه اونجا تمام کنی که یه نفر هم زبان خودت یا هم کشور خودت دوستت باشه، یه نفر، دو نفر، ده نفر باشن که تو بتونی فاز اونجا تمام کنی. بعد فکر کن همشون برن، برگردن ایران، تو تنها بمونی اونجا، چه اتفاقی میفته؟ حالا اون دنیا اینجوریه برای مؤمن. مؤمن واقعا اگه میتونه اینجا تحمل کنه، این هستش که خدا تنهاش نمیذاره تو دنیا، میگه من کنارتم. اهل بیت تنهاش نمیذارن، اون میتونه اینجا با اینا انس بگیره و دنیا رو بگذرونه، این زندان رو میتونه تحمل کنه و بگذرونه. به به، وجود مقدس امام کاظم علیه السلام درباره چی صحبت کرده حضرت؟ در مورد ماه رجب. به ساحت مقدس امام کاظم و ساحت مقدس ماه رجب صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل رجب. رجب و نهرون فی الجنه. رجب چیه؟ میگه رجب، رجب میگه نجب، یه نهری تو بهشت هست اسمش رجبه. اشد و بیازم من اللبن و احلا من الاصل، از شیر سفیدتر، از اصل شیرینتر. من صام یوما من رجب سقاه الله من ذلک النهر. هر کسی یه روز تو رجب و روزه بگیره، خدا بهش از اون نهر می نوشاند. باز فرمایش بعدی از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل على محمد. بینما انا اسیر فی الجنه اذا انا بنهر فدات شم یا رسول الله، جانم و فدای رسول الله. حافتاه قباب الدر المجوف قلت ما هذا یا جبرئیل قال هذا الكوثر الذي اعطاك ربك فاذا تينه مسك اصفر. میگه همونجوری که داشتم تو بهشت میگشتم، چون پیغمبر خب معراج رفته بود دیگه، رفت تو بهشت، هم برده بود جای هم بهشت هم جهنم، و پیغمبر میبینه دیگه. میگم که تو بهشت میگشتم به نهر رسیدم که دو کرانش سراپرده های از در میان تهی بود، این دو طرف نهر در بود، درای همین مرواریدای ما میگیم. حالا اونجا چیه اینا رو چه میدونیم؟ گفتم این چیست جبرئیل؟ این چیه اینجا؟ فهمود هازا کوثر، این کوثره که انشاءالله خدا نصیبمون کنه، من ید علی ابن ابی طالب. این همون کوثریست که پروردگارت به تو عطا کرده. بعد حضرت فرمود دیدم که گل آن مشک ناب است. پیامبر میگه دیدم که گلش مشک ناب است. باز فرمودن که اکبر و انهار الجنه الکوثر، بزرگترین نهر بهشت کوثر است. تنبت الکواعب الاطراف علیه یزوره اولیاء الله یوم القیامه. میفهمد که تنبوتو یعنی رشد میکنه. کنار نهر چی رشد میکنه؟ گل دیگه، ها؟ اطراف نهر گلای خیلی زیاد خوشبو اینها هستش یکی از چیزایی که اونجا رویش میکنه، میگه اونجا چی رویش میکنه؟ تو این کنار نهر میاد بالا، چیدنیه. چیا هستش؟ تنبت الکواعب الاطراب علیه. اونجا خانم ها نشنون میفهمد که اونجا دخترکان نورسیده همسال. یکی از گیاهایی که اونجا رویش میکنه حوریهای بهشتی هستن اونجا که رویش میکنن، که حالا تو روایت بعدی توضیح میدن. یزوره اولیاء الله، که اولیای خدا اونو چیکار میکنن؟ زیارت میکنن اون رو، اولیای خدا روز قیامت به دیدن. یزوره یعنی میرن دیدن کوثر، میرن دیدن این نهر. لما اسر یبی رأیت فی الجنت نهرا ابیض من اللبن و احلا من العسل و اشد استقامتا من السهم. اینو ما واقعا نمیتونیم بفهمیم، اینا دیگه چیزای فهمیدنی نیست. آدم باید بره اونجا بفهمه چی هست، حس و حال اونجا چیه که اینجوری پیغمبر داره تعریف میکنه. میفهمد که وقتی که من به معراج برده شدم، در بهش نهری دیدم که از عسل شیرین تر و از تیر راستر هست، یعنی استقامت. میگه اینقدر صاف این نهر، میگه مثل تیره، این استقامتش صافیش مثل تیر هستش. فیه عباریق عددا نجوم علی شاطئی احبه، علی شاطئی قباب الیاقوت الاحمر و در الابیس و در الابیس. عذر میخوام. میفهمم کنار اون عباریقی هست و کسن و عباریق، دیگه سوره واقعه میخونید چی؟ و کسن و عباریق. ابریق چیه؟ کس که پیاله است، این پیاله هایی که. عباریق ضعف هایی هست، مثل یه گلاب پاشا دیدید که یه لوله دارن، یه گردنی دارن، یه دسته دارن. حالا این بدون دسته و لوله است، مثل این گلدون هایی که الان هستن که به این شکل هستن، میاد بالا گل میذارن توش، گردنش رو شما میگید. میگه اونجا ابریق هستش، اونجا برای نوشیدن. چقدر ابریق هست؟ آقا این نهر چقدر عظمت داره، همون اکبر دیگه، اکبر و انهار الجنه. چقدر عظمت داره این ساحل، چقدر بزرگه، چقدر بزرگه. پهناشو اون هفته خوندیم دیگه، بگو پهنای این نهرها 500 سال راهه شما برید. فیه عباریق و عدد نجوم، به اندازه ستاره ها اونجا ابریق هست. علا شاطئی قباب الیاقوت الاحمر، میفهمد که ساحلش گنبدهایی از یاقوت سرخ و در سفید هستش. چه خبره او تزئین اون رود، چه خبره اونجا نهر کوثر. شما نگاه کنید در صحنه قیامت عدد نداره، همین جوری موج جمعیت هستش که تو صحنه قیامت همین جوری وارد بهشت میشن. مؤمنین رو خدا میگه حساب کتاب مؤمن انقدر ساده است، انقدر آسونه که خدا و او حضرت هم به اندازه چهار رکعت نماز عصر که شما بخونید خدا حساب رو رسیدی میکنه، میبرن همه برن تو، کسی جا سریع الحسابه، اینجوری میرن تو. حالا فکر کنید این جمعیت، شما ببینید جمعیت اولین و آخری میخوان جمع شن دیگه. تو کل تاریخ بشریته میخوان وارد بهش بشن و میخوان برن کنار کوثر، میخوان برن اونجا. خب دیگه اینجا یه چیزایی هستش که واقعا فهمش کار راحتی نیست. ازبید نخونم برای شما اینا رو. سلامت خط بفهم. خب بعدیش درخت ها هستن، اشجار الجنه، درختان بهش. و اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، فی صدر مخلود و طلع منضود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکهت کثیره لا مقطوعه ولا ممنوعه. همتونم بلدید دیگه، سوره زیبا و دوست داشتنی واقع. این اصحاب الیمین، اصحاب الیمین مؤمنین رو میگن، شیعیان امیرالمومنین و مؤمنین رو میگن اصحاب الیمین. خب حد وسط هست دیگه، مقربین یک طرف، اصحاب الشمال یک طرف، وسط چیه؟ اصحاب الیمین، کسایی که داریم دست راستی ها، دست راستی ها اونایی هست که نامشون رو به دست راستشون میدن. خب میفهمد که اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، به به، خدا اینجوری تعریف بکنه چه جوری؟ ما اصحاب الیمین، چه اصحاب یمینی خدا داره میگه ها، خود چیکار کنه با اینا، چقدر خدا دوستشون داره اینا، چه اصحاب یمینی، به به. فی صدر مخزود و تله منزود. صدر، درخت صدر، که الان با این درخت صدر که با میگیم اون کجا، این کجا، این یه به قول میرزا یک ده میلیاردومیه، ده میلیاردوم اونه، یه ده میلیاردوم اون از صدر مخزود. صدر مخزود یعنی بیخار. صدر میدونه که اونا که دیدن به خصوص نقاط جنوب که شما میبینید به اصطلاح خار داره، اینجا میگه صدر مخزود، صدر بیخار، خار نداره اونجا. خب بعد چی؟ و تلح منزود، درخت های موز که میوه هاشون چی هستن؟ خوشه خوشه روی هم چیده شده، همینجوری درخت موز. حالا این درخت خودش داستانی داره که این درخت چه شکلیه و چه جوریه و چه دلبری میکنه از آدم. آره اون نهر داستان داره برای خودش، این درخت هم برای خودش ماجرا داره. یعنی ساقش یه جور دل میبره، گیاهانش و گلش یه جور، سایش یه داستان داره، صداش هم چون انواع موسیقی های بهشتی از این درخت ها میان، انواع موسیقی های بهشتی میخواد چه دلبری کنن این درخت ها. خب و ظل ممدود، سایه هایی که کشیده شدن، سایه های کشیده، کشیده که میگه ما یه چیزی میشنویم، من استاد نیکنام که میومد اینجا خدا حفظشون کنه میگفت من رفتم یکی از این کشورها یه درخت دیدیم برده بردن ما رو، 7 کیلومتر سایه درخت بود، 7 کیلومتر مفقد این درخت سایه داشت. حالا اونجا درخت های بهشتی، خدا میگه ظل ممدود، سایه کشیده، درخت دیگه، درخت با سایه هست، و ظل ممدود و ماء مسکوب، آبی ریزان، آبشار، آبشارهای بهشتم. دنیاش آدم میبینه دلش قش میره، این آبشار بهشت رو میبینه سحر میکنه آدمو. حالا اونجا ببین آبشارهای بهشت چی هست، چه آبشارهایی، چه ارتفاعی، چه آبی، چه زیبایی، چه حاشیه‌ای، چه ساحلی، اوه چه خبره. و فاکهتن کثیره، میوه های فراوان، لا مقطوعتن ولا ممنوعه. آره قطع نمیشه، ممنوع هم کسی نیست، محدودیتی ندار. این چند تا آیه 27 تا 33 سوره مبارک واقعه. بذار یه روایت بخونم. اقبل اعرابیون یوما فقال یا رسول الله لقد ذکر الله فی القرآن شجره مؤذیه و من کنت ارى ان فی الجنه شجره تؤذی صاحبها. میگه یا رسول الله من تو قرآن خوندم که تو بهش درختایی هستی اذیت میکنه آدم رو، من فکر نمیکنم تو بهش همچین درختایی باشه که آدمو اذیت بکنه. فقال رسول الله و ما هیه، کدوم درختو میگی؟ قال الصدر، شما من نمیگی صدر مخصوص، صدر میگی دیگه. قال فان لها شوکن، این خار رو داره اذیت میکنه ما رو. پیامبر فهمود چی؟ صدر مخزود، صدر هست اما مخزوده، یخ زدلا شوکه، و خدا خاراشو کنده قطع میکنه، فیجعل مکان کل شوکتن ثمرتن، جای هر خاری میوه داره. الان صدر میوه داره دیگه، میوهاشو دیدید شما دیگه، یه مقدار مثل عناب، از عناب یه مقدار خوشگلتر، و عناب که خودش دلبری داره، رنگش و اون خواصش و ایناش که بماند، اما این از عناب یه مقدار خوشگلتر و بزرگتر هستش. فانها تنبت ثمرا تفتق و سمرتو معاها الاسنین و سبعین لونا. وای 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 وای، خدا بخواد دلبری کنه فرشته ها. الان با این گلایی که آفریدن آدم رو گیج میکنن، مست میکنن هر کدومشون. آدم از پوست کلوفتی مگر هیچی نمیگه، ولی دل بده ببره میبره دل، و اصلا وای نمیسته اصلا. ما منها لونان یشبه الاخر، میگه این صدر میوه میده که 72 رنگ داره، هیچ کدوم شبیه هم نیست. اینا که رفتن اون طرف تو این برنامه تلویزیون گفتم اونجا رنگای میبینیم که دنیا نمیبینیم، حتی سفیدش هم با سفید اینجا خیلی فرق میکرد، هیچیش مثل اینجا نبود، سفید بود ولی چه سفیدی، سفید بود اما چه سفیدی. حالا اینجا اینجوریه، میگه 72 رنگ یه درخت 72 میوه میده، یعنی میوه ای داره که 72 رنگ داره، هیچ کدوم رنگام شبیه هم نیست. ما اینجا فقط میگیم مادون قرمز ماورای چی؟ بنفش. این حدو داریم درک میکنیم از رنگ دیگه. حالا خدا اونجا رنگ داره دیگه، میخواد تازه رنگا رو شروع کنه، رنگ آمیزی کنه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل